بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر هذا فی العبادات و اما الصحة فی المعاملات فهی تکون مجعولتن صفحه 254. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته که از تنبیهون شروع شد رو خدمتتون عرض میکنم. در اونجا ما ابتداءً یک تقسیمی رو برای حکم به یک اعتبار بیان کردیم و گفتیم حکم تکلیفی، حکم وضعی. بعد در تعریف حکم تکلیفی گفته شد همان احکام خمسه: وجوب حرمت، استحباب کراهت و مباح. احکام وضعی گفتیم غیر از احکام خمسه، عدد مشخصی نداره چون فیه اقوالون. اما حالا چرا به اینها میگن حکم وضعی؟ به خاطر اینی که تکلیف در اون برای همه وضع شده. مثلا زمان چه برای مکلف چه غیر مکلف. اما طهارت، مثلا نجاست، اینا مال مکلفه. البته با این تفاوت که زمان اگر بالغ باشه خب باید خسارت رو بپردازه، اگر نه به سن بلوغ نرسیده یسب رو تا بالغ بشه. مثلا یه بچه قبل از اینکه به سن بلوغ برسه یک شیشه رو میشکنه. الا هازا طفل و زامنون، این الا زامنه. اما باید صبر کرد تا به موقع بلوغ برسه. بعد وقتی که بالغ شد فیجب علیه زمان. از جمله احکام وضعی صحت و فساد که در اینجا یک سؤالی مطرح شد و اون رو پیگیری کردیم با هم. سؤال این بود که صحت و فساد که از احکام وضعی محسوب می شوند، آیا اینها امر انتزاعی هستند یا نه؟ فیه گفتیم ثلاثه و اقوال. یک قول می گفت جهل شرعی، یک قول می گفت مستقلات عقلیه هست، قول سوم تفصیل که در برخی جاها مجعول شرعی، در برخی جاهای دیگر جزء مستقلات عقلیه. بعد اومدیم گفتیم که صحت و فساد رو عند المتکلم بررسی کنیم. آقای متکلم میگفت که صحت و فساد امران اعتباریان، نسبیان، اضافیان، اینا همه به یک معنا هستن. که این خدمتتون عرض میکنم صحت و فساد از کجا منتزع میشه؟ از مطابقت و عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به. این صلاتی که الان مکلف آورده که میشه معتیون به، اگر با اون مأمورون به صلات کلی مطابقت کرد فهذه الصلاة صحیحة و الا فاسد. و در واقع در اولی صحت منشأ انتزاع اون مطابقت، در فساد منشأ بطلان و فساد عدم مطابقت. بعد آمدیم این صحت و فساد رو عند الفقیه بررسی کردیم. سوالی رو در ابتدا مطرح کردیم و اون این بود که آیا صحت و فساد توی علم فقه از احکام وضعیه مجعوله هست یا نه، یا اینکه بر حسب موارد متفاوته. فقیه صحت در عبادت رو به معنای تمامیت میگرفت، همون سقوط القضاء و الاعاده، و در معامله به معنای ترتب اثر مقصود و مطلوب میدانست. پاسخ این شد که اگر این صحت رو ما به معنای سقوط القضاء و الاعاده بگیریم، اینجا صحت از لوازم عقلی اتیان مأمور به و امر واقعی اولیه هست. چرا؟ چون این عقل است که حکم میکنه وقتی که مکلف مأمور به رو به امر واقعی اولی اتیان کرده، فهو مجزئ قطعا. بعد رسیدیم به اینجا که فصحت و به هذا المعنا. در اینجا مصنف اومد فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو که نزاعی داره با مصنف و دیگران رد کرد. جناب شیخ فرموده که صحت و فساد مطلقاً از امور انتزاعی هستند. در توضیح این رو در قالب دو مطلب دو مقام بیان کردیم. اول اومدیم گفتیم که صحت در امر واقعی اولی حکم وضعی شرعی نیست. کدوم صحت؟ صحتی که معنای تمامیت سقوط القضاء و الاعاده، لا فرق در این که این حکم وضعی مجعول به نفسه باشد که نظریه مصنف بود، یا اینکه مجعول به تبع باشد که نظریه جناب شیخ اعظم هست. بل مما یستقله، اینجا نظریه مصنف این شد که حکم مستقل عقلی هست صحت، یعنی عقل میاد حکم میکنه، میگه وقتی که یه شخص مکلفی اومد مأمور به را اتیان کرده، یستحق الثواب، و اگر ترک کنه یستحق العقوبه. اما در غیر امر واقعی اولی، یعنی صحت در امر اضطراری و ظاهری چطوره؟ آیا این صحتی که در مأمور به امر اضطراری و ظاهریه از احکام شرعی وضعیه یا نه؟ شخصی هست رفته در یه بیابان، نمازش رو با تیمم میخونه، بعد از وقت یا در وقت واجد الماء میشه. حالا آیا این شخص باید نمازش رو دوباره اگر وقت هست اعاده کنه، اگر نه قضا کنه؟ در اینجا گفتیم که یحتمل شارع مقدس از باب تخفیف و امتنان علی الناس حکم به صحت این صلات کنه، یحتمل حکم به بطلان کنه به خاطر جهات دیگه. در پایان جناب مصنف با کلمه نعم از فرمایش قبلی خودشون استدراک کردند. می فرمایند که اگه ما گفتیم صحت در امر اضطراری و ظاهری گاهی حکم وضعی شرعی هست، این مربوط میشه به صحت و فساد کلی عبادات. اما در موارد جزئی چی؟ مثل صلات بنده، شما، علی و امثالها، نمیتونه حکم وضعی شرعی باشه. چرا؟ به خاطر این که نماز هر مکلفی صحتش آن است که اگر این عملی که اتیان کرده، این معتیون به، این صلات من، شما، علی، منطبق و موافق باشه با اون کلی صلات مأمور به، این میشه صحیح. اگر منطبق نباشه میشه فاسد. و اما درس امروز ما، هذا فی العبادات تم البحث و اما الصحت فی المعاملات. در مبحث معاملات هم این سوال رو مطرح میکنیم که آیا صحت توی معاملات معناش همون ترتب اثر مقصوده و این از مجعولات شرعی است این صحت یا نه؟ در معاملات هم مثل عبادات از دو مقام بحث میکنیم. اونجا میگفتیم صحت و فساد در کلی عبادات، اینجا میگیم در کلی معاملات، و هاکذا اونجا جزئی صلات، اینجا معاملات جزئی، اونجا عبادات جزئی، اینجا معاملات جزئی. مقام اول صحت و فساد در کلی معاملات. اون سوالی که مطرح شد حالا میخوایم به دنبالش بگردیم و میگوییم که صحت و فساد در کلی معاملات، یعنی معامله کلی، دارای یه حکمی هست به نام حکم وضعی جعلی شرعی. چرا؟ چون معاملات امور عقلایی و عرفی هن. قبل از شریعت اسلام هم وجود داشتند، اما در این میان شارع مقدس دو حالت برخوردش ممکنه باشه: یا اومده برای این عبادات، این معاملات جعل صحت کرده و اونها رو تصویب و امضا کرده، خب شارع باید در این هنگام حکم به ترتب اثر بر بیع کنه. مثلا بفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل الله البیع، یعنی در ثمن و مثمن نقل و انتقال صورت میگیره. صحیحی که باشه دارای اثر دیگه، اثرش چیه؟ در ثمن و مثمن نقل و انتقال صورت میگیره. چطور؟ ملکیت ثمن و پوله میره برای بایه، ملکیت مثمن او کالایی رو که بایه فروخته برای مشتری خواهد بود. این مربوط به جایی هست که شارع مقدس برای این معاملات، معاملات کلی، جعل صحت کنه. یا اینکه نه، شارع مقدس حکم به صحت و امضای اون نمیکنه، حکم به عدم ترتب اثر میکنه. مثلا میفرماید حرم الربا، احل الله البی، حرم الربا. آن که ما میدانیم بیع ربوی عرفی هست، اما از این نوع بیع شارع منع کرده. خلاصه سخن این که با آن که جعل صحت توی معاملات کلی به جعل امضایی شارع هست نه تأسیسی، و شارع حکم به صحت و فساد می کند، به عبارت اخرى این صحت و فساد مربوط به شارع مقدسه، در نتیجه هرگاه شک در صحت و فساد یک معامله شد، اصالت الفساد مقتضیش فساد اون معامله است. اما مقام دوم معاملات جزئی، صحت و فساد توی معاملات جزئی مثل احکام تکلیفی هستند، یعنی از لوازم عقلیش به حساب میان، به خاطر اینکه کلی معامله در مقایسه با معامله جزئی، معامله که من شما بقیه انجام میدیم، از دو حالت خارج نیست. اگر این کلی بر این معامله جزئی منطبق باشه حکم به صحت معامله میشه، اما اگر نه، این کلی معامله بر این جزئی منطبق نیست، معامله که من و شما انجام میدیم با او کلی معامله با هم موافق نیستن. اینجا حکم به فساد اون معامله جزئی خواهد شد. نتیجه این می شود که این عقل که حکم میکنه اگر اون کلی معامله با این جزئی منطبق بود معامله صحیح، اگر منطبق نباشد حکم به فساد اون میشه و جعل شرعی ندارد. اصابه تا اینجا تطبیق کنیم متن رو. و اما صحت فی المعاملات، اما صحت و فساد در معاملات، ما که از خارج توضیح میدادیم گفتیم اینجا دو مقام یعنی تفکیک کردیم که بحث بهتر روشن بشه. اگه خواستید با متن مطابقت کنید اینجا میشه صحت و فساد در کلی معاملات. فهیه تکون مجعولتن، پس می باشد این صحت مجعول، یعنی مجعول شرعی، حکم وضعی جعلی شرعی. حیث کانت ترتب الاثر علی معاملتن انما هو به جعل شارع، به خاطر این که ترتب اثر بر یک معامله هو، این ترتب اثر فقط با جعل شارع مقدسه. و ترتیبه علیها ولو امضاءن، و ترتیب دادن، ضمیر ترتیب که مصدر برمیگرده به شارع مقدس، هو ضمیر مفعولی برمیگرده به اثر، حالا معنا میکنیم، و ترتیب دادن شارع این اثر را علیها بر این معامله، ولو امضاءن، یعنی هر چند که این ترتب اثر به صورت امضای معامله عرفی باشه، ضرورتا نهو لولا جعله لما کان یترتب علیه لأصالت الفساد، به علت این که انهو شأن چنین است، لولا جعله، اگر جعل شارع مقدس نماشد، لما کان یترتب علیه، نمی باشد یترتب اثر علیه بر این معامله. چرا؟ لأصالت الفساد. این شد صحت و فساد در معاملات کلی یا کلی معاملات. و خدمتتون عرض کردم خلاصه این شد که صحت و فساد حکم بهش مربوط به شارع مقدسه، و از طرف دیگه اگه شک بشه در صحت و فساد که آیا این معامله صحیح یا فاسده، اینجا اصالت الفساد به ما میگوید این معامله فاسده. اما مقام دوم، نعم صحت، و این میشه مقام دوم، صحت و فساد در معاملات جزئی. نعم بله، صحت و کل معاملت شخصیه و فسادها لیس الا لعجل انتباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه کما هو الحال فی تکلیفیه من الاحکام. بله، صحت هر معامله شخصی و فسادش، معامله شخصی کدومه؟ این معامله که من انجام میدم، شما انجام میدید، علی، فاطمه و و، صحت هر معامله و فساد این معامله، لیس الا اینو بندازیدش کنار، چون لیس خودش نفی، الا هم نفی میشه، اثبات، معنا میکنیم صحت هر معامله شخصی، معامله جزئی و فسادش، لعجل انتباقا، به خاطر منطبق بودن این معامله است، مع ما هو المجعول سببا و عدمه. پس یه بار دیگه از اول معنا میکنم، بله صحت هر معامله جزئی و فساد اون معامله جزئی لعجل، فقط به خاطر انطباق این معامله است مع ما هو المجعول، یعنی با اون معامله کلی که سبب شده است یا عدم انطباقش با اون معامله کلی. بنابراین پس چطور شد اگه بخوایم با خارج تطبیق کنیم؟ معامله ای که بنده انجام میدم یا شما انجام میدهیم، این میشه یک معامله جزئی. حالا صحت و فسادش چطور هست؟ ما این رو با کلی معامله میسنجیم، انطباق میدیم. اگر با هم منطبق و موافق بودن حکم به صحت میشه، اگر موافق و منطبق نبودن حکم به فسادش میشه. کما هو الحال فی تکلیفیه من الاحکام، همانطوری که اوضاع در احکام تکلیفیه هم اینطور هست. احکام تکلیفی هم وضعیتشون اینجور بود. چطور؟ در اونجا گفتیم کلی عبادت خواه مجعول شرعی باشه یا عقلی، جزئی عقلیه. ضرورت ان اتصاف المعتی به بالوجوب او الحرمه او غیره ما لیس الا لانطباق ما مع ما هو الواجب او الحرام. ضرورت به علت اینکه واضح و روشنه متصف شدن معتی به بالوجوب، یعنی این معامله ای که بنده انجام میدم یا شما که متصف به وجوب شده یا حرمت او غیره ما یا غیر این دوتا، لیس الا را باز بذارید کنار، لانطباقی به خاطر اون منطبق بودن و موافق بودن اون معتیون به هست، انطباقهی بذارید به اون معتیون به، مع ما هو الواجب او الحرام، با اون کلی که واجب یا حرام است. خلاصه چی شد این؟ ضرورت چی میخواد بگه؟ این هم همون حرف قبل رو بیان میکنه. در واقع میفرماید که این معتیون به معاملهی که من و شما انجام داده ایم که متصف به وجوبه، واجب یا حرام هست، این چطور شده واجب یا حرام؟ به خاطر اینکه اومدیم این رو مقایسه کردیم با اون کلی معامله. اگر با اون منطبق باشد حکم به صحت این معامله میشه، و اما اگر منطبق نباشد حکم به حرمتش میشود. خب از ثابت لا یخفا سر مطلب تا اینجا بماند. والحمدلله رب العالمین.